بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 61 سطر 7. و ایزن لا اختیارن از لا اختیار لها. و اما البخت فلیس امرن یوتد به دوامه. درباره قول پنجم، قول ششم از اقوالی که برای توجیه سکون عرض گفته شده بودند بحث داشتیم. قول ششم این بود که تمام اطراف زمین در این که استحقاق دارند که زمین به اونها میل داشته باشد مساویند و نتیجتا زمین به همه میل مساوی دارد، هیچ کدام از اون جهات جذابیت بیشتر برای زمین ندارند که زمین به سمت اونها میل پیدا کنه. میل زمین به همه مساوی است، ناچار در همون مرکز که فاصلش با تمام جهات مساویه ساکن میماند. ما بر این قول 4 اشکال داشتیم که 3 بیان شد، 4 هم تقریبا بخشی از اون 4 هم روشن شد. اشکال 4 ما این بود که چه عاملی باعث شد که زمین در وسط قرار بگیرد و بعداً به خاطر اینکه استحقاق اطرافش مساوی بودن میلش بی اثر شود و زمین در همون جا ساکن بماند. چه عاملی اصلا زمین رو برد توی وسط که بعد این اتفاق بیفتد؟ گفتیم 4 عامل تصور میشه. یکی این که طبیعت زمین اقتضا کرد که زمین اونجا بره. دوم این که قاصری زمین رو به قصر و اونجا فرستاد. سوم این که زمین به اختیار خودش در اونجا وارد شد. چهارم این که به صورت بخت و شانسی اتفاقی رفت اونجا افتاد، کسی او رو نبرد، او خودش اتفاقی اونجا رفت. اگر بگید سبب رفتنش در وسط طبیعتش بوده، میگیم پس سکونش در وسط هم به خاطر طبیعتش بوده. بنابراین سکون زمین به خاطر این است که در جایگاه طبیعی خودش قرار گرفته و این نظر ماست و با نظر گروه ششم فرق میکنه و ما قبولش داریم. اگر هم قائلین به قول ششم این رو قبول کنن با ما موافقند و ما باشون حرفی نداریم. اگر بگید که عامل رفتن زمین در وسط قاصر بوده، به 5 دلیل اینو باطل میکنیم که دلایلش دیروز خوندیم. این 2 فرض مطرح شدن. فرض سوم این است که زمین به اختیار خودش رفته باشه اونجا، و فرض 4 اینی که به صورت بخت و شانس باشه، که این 2 رو میخوام امروز رسیدگی بکنم. در مورد اختیار ایشون میفهمن زمین موجود مختار نیست که بتونه با اختیار خودش اونجا بره. آنچه که در مثل انسان به اختیار نسبت داده میشه، در مثل زمین باید به طبیعت نسبت داده بشه، چون در زمین طبیعت جانشین اراده است در انسان. طبیعت در زمین مثل اراده است در انسان، و زمین اراده و اختیار نداره. اگر یه وقتی کاری رو میخواد به اختیار او نسبت بدید، باید به طبیعتش نسبت بدید. بنابراین یا باید این فرض سوم رو به فرض اول برگردونید، یا اصلا این فرض سوم رو خط بزنید و ازش صرف نظر کنید. زیر زمین اختیاری نداره. خب این دیگه رد بیش از این نمیخواد. مسلم که زمین اختیار نداره. وقتی اختیار نداشت نمیتونیم بگیم مختارن وارد مرکز شده. میام سراغ اون احتمال چهارم که بخت باعث شد که زمین بیاد وسط قرار بگیره. ایشون میگه که بخت تو اگه میخوای ملاحظه کنی دوام پیدا نمی کنه. یه چیزی که به اتفاق حاصل شده خب با یه اتفاق دیگه هم زائل میشه. ما میبینیم زمین دائما تو وسط قرار گرفته و دائما ساکنه. پس یه عامل دائمی میخواد، بخت که عامل دائمی نیست. بنابراین نمیتونی این ورود زمین در وسط و بقای زمین در وسط و سکون زمین رو با این بخت توجیه کنی، چون بخت دائمی نیست، در حالی که ورود بقای زمین در وسط و همچنین سکونش دائمی است. بعد می‌فرماد که اگر بخوام تحقیق بیشتری کنیم، میگیم اصلا ما بخت نداریم. آنچه که به نظر می‌رسد به صورت شانس و بخت اتفاق افتاد در واقع علتی داشته. اون تا ما علتشو نیافتیم، او رو به بخت و شانس نسبت دادیم. علت اونجا که بخت تصور می شود باز یا طبیعت یا قصر یا اختیاره. از این ستا بیرون نیست، چون علت سکون و علت حرکت این ستان. پس باز دوباره برمی گردیم به همون ستای قبل که یا طبیعت است یا قصر است یا اختیار است. همون جوابایی که دادیم میدیم، و چون قصر رو رد کردیم اختیار رو رد کردیم، منحصر می شود به طبیعت. معلوم میشه اونی که به بخت اسناد داده شده در واقع به طبیعت زمین اسناد داده شده، و باید بگیم زمین به طبیعتش رفته تو وسط و به طبیعتش تو اون وسط ساکن هست. این درست قول ماست که قائل به قول ششم. اگه اینو بگیم ما ازش قبول میکنیم، باشم بحث نداریم. تمام از همینه تقریبا، منتها حالا دیگه بقیهش باید عبارت معنا بشه. من از رو بخونم صفحه 61 سطر 7 و ایزن لا اختیارن، یعنی این رفتن زمین در وسط و باطل شدن میل و پیدایش سکون برای زمین اختیاری نیست. چرا اختیاری نیست؟ از لا اختیار لهاین لیل ارز، زمین اختیار ندارد که از طریق اختیارش بخواد این وسط رو انتخاب کنه و خودش رو ساکن حفظ کنه. این و ایزن لا اختیارن با سرخط نوشته می شود. و عمل بخت. اما اگه بگید عامل رفتن زمین در وسط و ساکن شدنش بخت، شانس، اتفاقه، ایشون می فهمد اما بخت فلیسه امرن یعتد و به دوامه، امری نیست که قابل دوام باشه، اعتنا به دوامش بشه، و در حالی که زمین دائما تو وسطه و دائما ساکنه. پس یه عامل دائمی میخواد و بخت عامل دائمی نیست. بعد دقت بیشتری میکنن، میفرمند که امور بختیه رو به بخت نباید نسبت داد، به یه علتی که مقدمه بر بختن باید نسبت داد، و اون علت یا طبیعت یا قصر یا اختیار. بلل امور البختیه لها اسباب متقدمه. اسباب متقدمه یعنی اسبابی که بر بخت مقدمن. شما بخت رو علت گرفتید، یه اسبابی هستن قبل از بخت که بخت رو صادر میکنن، اون وقت بخت میشه علت. تازه اگر اینو قبول کنی، اگر مستقیم خود اون اسباب و دخالت ندیم، بگیم اون اسباب باعث بخت میشن، بخت هم باعث اون معلول میشه، باعث اون مسبب میشه. بختی وجود نداره. بله، حالا اگر هم بختی بخواد وجود داشته باشه، این بخت مستند است و اسبابی که مقدم بر خودشن، یعنی بخت از اونجا میگیره به مسبب میده، خودش سبب، خودش اینطور نیست که مستقل باشه. بل الامور البختیه لها اسباب متقدمتون، که اون اسباب یا طبیعیه هستن یا قصدیه یا اختیاریه. علام معلم، واب به علام معلم در هیچ کمت دو نسخه نیست، باید خط بخوره. علام معلم تنی قبلن هم با بحث کردیم، یا علام معلم تنی در فلسفه علم اگه قبلن بحثش گذاشته باشه، که من به نظرم یه همچین بحثی داشتیم، اگر قبلا در اون فن اول بحثش گذاشته باشه. بله، بله، آخره میفهمن که آخره فن اول بحث بخت و اینه، آخر مقاله اول، برای آخر مقاله اول از فن اول میفهمن که بحث وقت اینا گذاشته. من بزنم یه تو گذاشته باشه. علام معلمت یعنی علام معلمت در همین کتاب ما، یا علام معلمت اگر در کتاب ما نگذاشته باشه، علام معلمت یعنی در فلسفه. تو بالاخره این اولین کتاب اینی چی میخونی؟ فلسفه رو خوندی قبلا و اینو میدونی. یا علام معلم در الهیات، در الهیات در مقاله ششم الهیات ایشون بحث مطرح کرده. وقت علم که احتمال داره الهیاتو قبل از این نوشته باشه، قبل از طبیعت نوشته باشه، اگرچه در جلد بندی بعد از طبیعت قرار داده شده، منتها ممکنه در نوشتن قبل از طبیعت نوشته باشه و اسم علم تو گفته باشه. همه اینو محتمله، البته مطلب مهمی هم نیست. و هذا المعنا، خب اینطور شد، پس باید امور بختیه سببی از این گونه اسباب یعنی طبیعی و قصدی و اختیاری داشته باشه. ولی هذا المعنا، هذا المعنا یعنی حصول الارض فی الوسط و سکونها، این لا یتقدمه سبب من هذهی، من هذهی یعنی اسباب متقدمه که طبیعیه و قصدی و اختیاری بودن، یعنی این حصول زمین در وسط و سکونش سببی از این سه قسم ندارد مگر سبب اول که طبیعی است. چون سبب قصری و اختیاره رو باطل کردیم، قصریش رو قبلا باطل کرده بودیم، اختیاره رو امروز باطل کردیم. پس سببی از این اسباب متقدمه برای هذا المعنا یعنی برای حصول الارض فی الوسط نداریم. بله، فقط سبب طبیعی داریم که قبلا گفتیم. و اگه سبب طبیعی رو قبول کنید، لازمش اینه که زمین به طبیعتش ساکن شده باشد و به طبیعتش اونجا رفته باشه. به این قول ماست، نه قول قائلینه، به قول ششون. و لیسه یسته هم این هازه الاخسام، هازه الاخسام یعنی از این سه قسم اسبابی که متقدم میشن بر بخت، که عبارت از اسباب طبیعیه و اسباب قصدیه و اسباب اختیاری هستن، از بین این اقسام لیسه یسته الا حصوله، یعنی حصول زمین، هناکه یعنی در وسط، به طب یعنی با اسباب طبیعیه یا با سبب طبیعی. سبب قصری و سبب اختیاری معنا نداره اینجا. خب من هذا المعنا رو عبارت گرفتم از حصول الارض فی الوسط به علاوه سکون. این به علاوه سکون رو نباید میگفتم، همون حصول الارض فی الوسط کافی بود. چون ایشون اینطور میگه، میگه که برای این معنا فقط سبب طبیعی ممکن است. پس حصول الارض فی الوسط میشه طبیعی، میشه مقتضای طبیعت زمین. بعد میگه اگر این حصول مقتضای طبیعته، پس اون سکون هم مقتضای طبیعته. پس هذا المعنا رو معنی سکون نگرفته، چون سکون رو بعدن داره تذکر میده. هذا المعنا در وسط بودن. بعد میگه اگر در وسط بودن طبیعیه، پس حتما سکون هم طبیعی، که اینو بعد نتیجه میگیری. پس حاضرمنده رو نباید برانی سکون بگیری، اگرچه مستلزم سکون هست، اون تو خودشون بعدم داره سکونه میگه. پس حاضرمنده رو به معنی همون حضور لرز فی الوسط میگه.
این فیلدار اگر هم استثنال هر دو تا بگیریم بهتر نیست مردم راشون؟ حاضرمنده رو لای تقدم و سبب همون حاضر الا حصول و لیسی اسم همون حاضر نفق الا
لیسه یسو هم من حاضر اقسام چی؟ الا حصول چی کار کنیم؟
استثنای هم با یتقدم و هم لیسه یسه و از هر دوتا بگیم
ولی از سبب نداره، اینم بد نیست. البته خود خود خلاف ظاهر میشه. شما میفهمید الا حصول هو هناک رو هم استثنا بگیریم از حاضر معنا لا یتقدم هو سبب من حاضری، هم استثناء بگیریم از لیسه یسوه من هاذ الاقسام. عبارت اینطور میشه: و هاذ المعنا که حصول ارض فی الوسط است، لا یتقدمه سبب من هاذه الا حصوله هناک بالطبع. خب خوبم نمیشه خیلی. بله بله،
یعنی
لیسه یسوه من هاذ الاقسام الا حصوله هناک. شما این پیامه دلاله حصول استثناء از هر دو بگیریم، اشکالی نداره، اگرچه از نظر عبارتی خیلی خوب نیست. چون اینطور در جمله اول بچسبونیدش، هاذ المعنا یعنی حصول، حصول الارض فی الوسط، لا یتقدمه سبب من هاذه الا حصوله هناک. این حصول را لا یتقدم الا حصوله هناک خوب در نمیاد. یعنی مستثنا منم میشه حصول، مستثنا میشه حصول. بله درسته، اون حصول مطلق، این حصول هم مقیده میشه. درست میشه، عرض میکنم باطل نیست، ولی خب خیلی صافتر نمیاد. حالا مهم نیست این مطلب. استثنا از هر دام بگیرید قابلیت داره، استثنا از لیسه یسه من هاذ الاقسام تنها بگیرید اینم قابلیت داره. حاضرمنا بله، حاضرمنا لا یتقدم اون سبب و اون حاضری رو من از خالی نشده گفتم. سببی مقدم نمی شود مگر اون سبب طبیعی باشد، که منم استثناء گرفتم، ولی عبارت خیلی صافتر نمیاد. ولی منم استثناء گرفتم، حاضرمنا لا یتقدم اون سبب و اون حاضری الاسباب الا اون سبب طبیعی. یعنی هیچ کدوم از این اسباب قصری و اختیاری و طبیعی رو نمیتونید سبب این حصول ارض فی الوسط بگیرید مگر فقط سبب طبیعی رو، که از نظر معنا من قبول دارم این استثناء به هر دو میخوره. از نظر عبارتی عرض کردم خود صاف نیست. حالا عرض کردم چون شدنیه میتونید مرتبط کنید استثناء رو به هر دو. فاین کانت، از این فاین کانت میفرماد اگر ثابت شد که حصول زمین فی الوسط طبیعی است، نتیجه گرفته می شود که پس سکون عرض هم طبیعی است. فاین کانت طبیعه حصلت و فیه، ضمیر حصلت و ضمیر مستترش برمیگرده به طبیعت، ضمیر بارزش برمیگرده به زمین، که البته زمین جوهر الارض، خیلی از اوقاتشون ضمیر رو به زمین مذکر برمیگرده به اعتبار جوهر. ضمیر فی هم برمیگرده به وسط، اون روشن، یعنی برمیگرده به هناکه، که هناکه کنایه از وسط. پس اگر طبیعت موجود کرد زمین را فیه در وسط، یعنی طبیعت برد زمین رو تو وسط قرار داد، این اولا. ثانیاً ثم لا تهربه عنه، این طبیعت زمین رو از اون وسط فرار نداد و بیرون نیاورد، برد اونجا قرار داد بیرونش هم نیاورد. خب معلوم میشه که جایگاه طبیعی زمین اونجا بوده. اگر این مطلب ثابت شد که جایگاه طبیعی زمین وسط است و این بیان که طبیعت او را در وسط برد و از اونجا فرارش نداد، از اینجا کشف میکنیم که جایگاه طبیعیش در وسطه. اگر جایگاهش در وسط بود، فکفا بذالک بیانن لسدول امر عن طبیعه، کافیست به همین بیان که بیان باشد برای صدور سکون از طبیعت، صدور الامر عن الطبیعه یعنی صدور سکون. همین کون زمین در وسط اگر به سبب طبیعت باشد کافی است که بگیم صدور سکون هم از زمین به سبب طبیعت است. این بیانن تمیز برای نسبت کفا است. کفا بذالک چی؟ کفا بیانن، یعنی همون بیان قبلی کافی است به عنوان یک بیان برای این که ثابت کنیم امر یعنی سکون از طبیعت زمین صادر شده. بعد عطف تفسیر میگیره و کونه سکونن طبیعیان، کونه زمینش به امر برمیگرده، یعنی کافی است لصدور الامر و لکون این امر سکونن طبیعی. یا این کونه عطف بر صدور زمیرش هم به امر برمیگرده که توضیح داده شد معلوم شد. قول ششم تموم شد. چهار تا رد برش وارد کردیم، چهار تا ایراد برش وارد کردیم. حالا میخوام وارد قول هفتم بشیم که آخرین قول در این بسل است. این قول این چنین میگفت که زمین از اطراف دفع میشود و اطراف دفع مساوی بر زمین وارد می کنند و چون دفع اطراف بر زمین مساوی است زمین با قبول این دفع های مساوی ناچار می شه تو مرکز قرار بگیره و همونجا هم ساکن بشه. بعد این قائل تشبیه هم کرد. تشبیهش این بود که یه مقدار یه مشت خاک رو تو شیشه تو بطری بریزید، بعد این شیشه و بطری رو به سرعت بچرخونید، میبینید که خاک در وسط این شیشه میمونه. علتش اینه که از اطراف، حالا اطراف هم خیلی زیاد نیستن، از اطراف یعنی از سر و ته شیشه یا یه خورده فرسون کناره های شیشه رو هم بگید، از اطراف بر این مشت خاک فشار مساوی وارد میشه بر اثر چرخوندن اون شیشه. فشار مساوی باعث میشه که این مشت خاک در وسط شیشه باقی بمونه، نه پایین بیاد نه بالا بره و حتی به دیواره های شیشه هم نچسبه. علتش فشار مساوی است که از اطراف شیشه بر او وارد میشه. مثال این چنینی هم زدن، یعنی خواستن مذهبشون رو در مورد زمین بیان کنن، با این مثال بیشتر بیانش کردن. پس نظر این آقایین اینه که زمین در وسط قرار گرفته به خاطر این که چرخش افلاک مثل چرخش اون بطری فشار از همه طرف بر زمین وارد کردن، همونطور که اون بطری فشار از همه طرف بر اون مشت خاک وارد کرد و چون این فشارها مساوی بودن همونطور که مشت خاک در وسط شیشه موند زمین هم در وسط عالم واقع شد. این کلام این گروه بود. حالا میخوام این کلام رو رد کنیم. و هم اول کلام اونا رو نقل میکنه بعد شروع میکنه به رد کردنشون. اما جواب منزن نه که سکون زمین فی الوسط علا نحو سکون تراب است وسط قنینتن مدارتن. قنین همون بطری همون شیشه است. مداره یعنی درداده شده چرخانده شده. کروی باشه راحت تر دیده میشه. نه شیشه کروی لازم نیست، همین شیشه های درازم که میبینید همین وز توش پیش میاد، به چرخونیدش میبینید که اون مشت خاک رفت وسط. در کروبی راحت تر دیده میشه، مناسب بحث ما هست، اما ایشون قید کروبی نداره. شیشه که دور چرخونده شود، مداره یعنی دور داده شود، چرخونده شود، همین کافیه دیگه، شکل شیشه مهم نیست. بله، مسیر دو طرف گردش همینه، این دو طرف گردش چون شیشه متصله همه اطراف به هم وصلن دیگه، دو طرف گردش به چرخه اونه دیگه میشه، قسمت دیگه شیشه میچرخه. اما جواب کسی یمان کرده که سکون زمین در وسط مثل سکون تراب در وسط بطری دور داده شده است، اما جواب او فقری بون من هازا، یعنی نزدیک همین جوابی است که ما از قول ششم دادیم. جوابی که از قول هفتم میدیم نزدیک است به جوابی که از قول ششم دادیم. دو تا جواب ها تقریبا عین جوابی هستن که از ششم دادیم. ملاحظه کنید بنابر این قول حصول زمین در وسط میشه قصری، همونطور که حصول خاک در وسط بطری میشه قصری. اگر قصر باشد دو تا قانون در حرکت قصری داریم، هر دو باید اینجا اجرا بشن. اول اینکه قاصر جسم سبک را راحت تر حرکت میدهد تا جسم سنگین، و همچنین سریعتر حرکت میدهد جسم سبک رو، هم سریعتر و هم راحتتر حرکت میدهد. خب اگر این افلاک تونستن زمین رو با این همه بزرگی این چنین حرکت بدن که وسط بماند، یه سنگی رو که ما از زمین بردیم بالا اون رو هم باید حرکت بدن، از همه اطراف حرکت بدن به طوری که اون هم همونجا که هست بماند، دیگه جذب یک طرف نشود. در حالی که می‌بینیم سنگ رو که بردیم بالا با اینکه کوچکتر از زمینه و به قول شما تأثیر حرکت افلاک روش هست، با وجود این می‌بینیم آمد به سمت، به یک سمت که پایین است، یعنی آمد به سمت زمین، یعنی رفت به سمت اون فلکی که زیر زمینه، به سمت اون قسمت از فلک که زیر زمینه، و این که اینمون که وسط بمونه، با این که بهتر از اون زمین دور داده میشه به خاطر کوچیکیش. اینه مطلب. یک اشکال، که اشکال چهارمی بود که دیروز در فرض این که حصول زمین در وسط قصری باشد بیان کردیم. اشکال دومی هم بر این قول هفتم داریم که الان نقلش میکنیم، و اون اینه که قانون دوم در حرکت قصری اینه که اون مقصور در ابتدای حرکت قصری سریعتر حرکت میکند و در انتها کنتر. این قانون قصره. اگر زمین در وسط قرار گرفته به خاطر دفعی که از اطراف برش وارد میشه، باید وقتی سنگ رو هم میبریم بالا و از زمین جداش میکنیم، و رهاش میکنیم که حرکت کند، باید ابتداءً سریعتر حرکت کند چون دفعی که از فلک برش وارد میشه قصرش میکنه، مقصورش میکنه، ابتداعا باید سریعتر حرکت کند، در نهایت باید بطی شود، چنانچه مقتضای هر حرکت قصری این چنینه که در ابتدا سریعتر حرکت میکنه و هر چی به سمت نهایت میره کنتر میشه. اینجا باید همینطور باشه، یعنی ابتدا باید سریع حرکت کند و هر چی به زمین میرسد بطیتر شود، در حالی که برعکسه، ما میبینیم هر چی به زمین میرسه تندتر میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که این سنگ به حرکت قصری حرکت نمی کند، یا اصلا مقصور نیست، بلکه به طور طبیعی داره میاد پایین، که در حرکت طبیعی هم ابتدا کنده انتهاش تنده، و میبینیم اینم همینجور عمل میکنه، میفهمیم که حرکت طبیعیه. خب اگر زمین هم به وسیله دفع قاصرها بیاد اونجا قرار بگیره، در مورد زمین دیگه چیزی نمیگیم، چون همین اندازه که در مورد سنگ نقص کردیم کافیه. در مورد زمین که خب حرکت نمی کنه، اگه میخواست حرکت کنه اونم حکم حرکت طبیعی رو پیدا میکرد، یعنی اولا کند بود در آخر تون میشد. حالا تو شیشه فرض کنید هر دو حرفش درسته، زمین هم همینطوره، زمین اگر حرکت کند باید این چنین حرکت کنه، ولی زمین که حرکت نمی کنه ناچاره به کلوخ مثال بزن.
کلوخ را
ببینید بحث ما در حرکت نیست، ما بحثمون در اینه که اگر دفعی باشد باید این شیء که حرکت می کند اولا با کندی با سرعت و ثانیاً با کندی حرکت کند، در حالی که این چنین نیست. پس بحث ما اصلا در حرکت نیست، بحث ما در تند و کندی حرکته.
اشکال اولم
که سنگ کوچک بود، سنگ کوچک باید بیشتر دفع بپذیره، یعنی اگر فلک تونه زمین به این بزرگی رو دفع کنه به سمت وسط و ساکنش کنه، این سنگ کوچک رو به طریق اولا این کار بکنه، یعنی از همه طرف باید برش دفع وارد بشه. اگر از همه طرف برش دفع وارد بشه این همونجا که از باید بمونه.
این نشون میده که از فاسد فقط
چی بگه؟ یعنی سنگ بیاد پایین. خب همینه دیگه.
بله؟
همینه بخواد بگه.
دو تا سنگ فرض
میکنه. ها دو تا سنگ فرض میکنه.
یعنی ما اگه این سنگ سقیم داشته باشیم که دیر
خب بله همینه. دو تا سنگ. ایشون میگه سنگ کوچک. من سنگ کوچک رو با زمین سنجیدم. شما سنگ کوچک و سنگ بزرگ میسنجید. بله. این شاید عملی تره. اینی که شما میگید عملی تره. بله سنجشی که من داشتم اونم درسته. شما میفهمه دو تا سنگ باید بفرستیم بالا و به هر دو با هم بفرستیم بل کنیم بیاد پایین. اگر دفعی باشد باید سنگ کوچک سریع تر بیاد پایین از سنگ بزرگ، به خاطر اینکه فشار قاصر و سبک راحت تر از فشارش بر سنگینه. بنابراین او میتواند سنگ کوچک را بیشتر فشار دهد و نتیجهش این میشه که سنگ سبک زودتر به زمین بیاد. بله همینه، بحث در همینه که شما میفرمایید. یعنی سنگ کوچک و بزرگ رو با هم رها میکنیم. من سنگ بزرگ رو نگفتم، زمین رو به جاش گفتم. ولی خب هر اگه سنگ بزرگ رو گفتم راحت تر فهمیده میشه. پس این دو تا اشکال معلوم شد. یک اشکال این بود که سنگ باید در ابتدا حرکت بیشتر کند و در نهایت حرکت کنتر، در حالی که برعکس میکنه. اشکال دیگه این بود سنگ کوچک باید سریع‌تر بیاد پایین در حالی که وطی‌تر میاد پایین. و اینو نشون میده که فشاری روی سنگ نیست، فشار روی این سنگی که داره میاد روی زمین نیست. اینطور نیست که افلاک فشار بیاره. یعنی ما سنگو بردیم بالا، طرف فلک بردیم، نزدیک فلک کردیم، ولی دیدیم که اون چه باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد. یعنی باید اون سباکه زودتر میامد پایین، یک، و باید اون سنگم وقتی میامد نزدیک زمین میرسید کنتر میشد، دو، ولی هیچ کنم اتفاق نیفتاد. اولا سنگین تره زودتر آمد از اون سباکه پایین، ثانیاً این سنگ وقتی نزدیک زمین شد سرعتش بیشتر شد. یعنی درست خلاف اون چه که حرکت قصری اقتضا می کند عمل کرد. فإن مسیر الارض الى الوسط لو کان بقصر لو کان یقصره، داره هر دو نسخه که خطی که دست منه لو کان بقصر. اگر انتقال زمین به وسط به قصر باشد، لکان دو تا اشکال میکنه. لکان حکم المدره، بله لکان حکم المدره این میشه اسم کانه، هو الحکم المذکور که خط بد میاد میشه خبر کانه. حکم مدره در دو مسئله. مسئله اول فی ان یکون اسقرها اسرع و اندفاعا، یعنی اسقر المدره اسرع و اندفاعا. اگه دو تا مدره داشته باشیم، یکی بزرگ یکی کوچیک، اونی که کوچیکتره باید سریعتر دفع شود، بهتر قبول کند دفع فلک رو و زودتر به زمین برسه، در حالی که زودتر به زمین نمیرسه اون سنگینه زودتر به زمین میرسه، اون بزرگتره زودتر به زمین میرسه. این حکم اول. حکم دوم و فی و ابعدها عن المحیط ابتا و حرکتا. این عد و ابعدها عطف بر اسقره هاست. فی ان یکون اسقره ها اسره و فی ان یکون ابعدها عن المحیط ابتا حرکتا. یعنی اون مدره ای که از محیط دورتره ابتا و حرکتن باشه. از محیط یعنی از فلک، حرکتش باید کنتر باشه. یعنی وقتی که داره به زمین میرسه هی داره دور میشه دیگه، باید حرکتش کند بشه. اول حرکت تند شروع میکنه، چون حرکت قصریه، حرکت تند شروع میکنه، به نزدیک زمین که میرسه باید کند کنه، در حالی که برعکسه. به نزدیک زمین که میرسه تند میکنه. حالا اگر دو تا سنگ بفرسید باید اونی که به فلک از فلک دورتره و به زمین نزدیکتره اون باید کنتر حرکت کنه، در حالی که تندتر حرکت میکنه. البته در این قسمت دوم لازم نیست دو تا سنگ داشته باشه، یه دونه کافیه. در اون قسمت اول که مدنه اسقر رو میخواد حکمش رو بیان کنید باید یه مدنه بزرگ داشته باشید، یه مدنه کوچک داشته باشید، اینطور با هم مقایسه کنید و بگید که اگر دفعی بود چون اون کوچکه دفع رو بهتر میپذیره باید سریع‌تر میامد پایین، در حالی که بزرگه سریع‌تر میاد پایین. خب و ان یکون و فی ان یکون ابعدها عن المحیط، یعنی ابعد المدره عن المحیط ابعد حرکتن، حکم مدره در این دو امر همون حکمیست که ذکر شد، یعنی همون حکمیست که قبلا ذکر شد. کجا ذکر کردیم؟ در همین صفحه سطر پنجم و ششم، بلکه میشه گفت قیاسش رو از اون سطر سوم شروع کردیم، قیاس رو از سطر سوم شروع کردیم، تالی رو در سطر پنجم و ششم آوردیم. خب دو تا اشکال از اشکالاتی رو که ما بر قول ششم وارد کرده بودیم، اون دو تا اشکال رو بر این قول هفتم هم وارد کردیم. اشکال دیگری هم داریم که اون انشالله در جلسه بعد باید بکنیم.